مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره خبرهای فرهنگی را خواهیم داشت. داستانی با عنوان رفیق همراز و سلسله ابراز نظرها در مورد بحث آینده روشن دیدگاه یک استاد، یادی به بهانه 34 سال در گذشت مرحوم احمد ظاهر و آهنگی از وی و آثار باستانی بغلان را داریم. اما در آغاز اخبار فرهنگی هفته را ویدا برکی می خواند.
جمعه گذشته 24 سال از درگذشت احمد ظاهر، هنرمند پرازه افغانستان گذشت. در مراسم یاد بود از 34 سال روز وفات احمد ظاهر، هنرمند پرازه افغانستان، اشتراک کنندگان این مراسم خواستار نامگذاری یک جاده به نام احمد ظاهر شدند. اشتراک کنندگان که بیشترشان هنرمندان جوان و نویسندگان افغانستان بودند، در چهارایی انصاری شهر کابل گرد هم آمده و با خانش آوازهای احمد ظاهر از 34 سال روز وفات وی تجلیل به عمل آوردند. آنان از شاروالی کابل خواستند تا جاده ای را که به چار راهی انصاری منتهی می شود و هنوز نامگذاری نشده است و جاده احمد ظاهر مسما سازد. در هفته گذشته گزارش شده بود که دو خبرنگار عضویت شورای عالی رسانه ها را کسب کردند، اما یک شنبه گذشته کمیته خبرنگاران پارلمانی افغانستان پروسه انتخابات خبرنگاران را غیر قابل قبول خوانده. می گوید که این پروسه در تضاد با قانون رسانه های همگانی است. با گزارش آژانس خبری پنجواک، در انتخابات که صورت گرفته بود با رأی 67 تن از جمله 5 تن نامزد در نهایت عبدالله آزاد خنجانی و خپلواک صفی با کسب بیشترین رأی با عنوان نمایندگان خبرنگاران در شورای عالی رسانه ها انتخاب شده بودند. عباسین زهی رئیس کمیته خبرنگاران پارلمانی افغانستان در نشست خبری هفته قبل گفت که انتخابات در حضور تمامی نمایندگان رسانه ها برگزار نشده و چند تنی که در این پروسه شرکت داشتند نمیتوانند از صدها رسانه و هزاران خبرنگارانی که در کشور فعالیت دارند نمایندگی نمایند. وی گفت که از وزارت اطلاعات و فرهنگ میخواهد که این انتخابات را لغو اعلان نماید و انتخابات مجدد را در حضور نمایندگان همه رسانه ها برگزار کند. در این حال دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید که وزارت بر عملی کردن قانون رسانه های همگانی متعهد بوده و از برگزاری این انتخابات به خاطر گزینش دو نماینده برای شورای عالی رسانه ها حمایت میکند. و سید مخدون رهین، وزیر اطلاعات فرهنگ، به منظور نشرات مبتذل برخی از رسانه ها و توهین به برخی از شخصیت ها مورد استجواب قرار گرفت. با گزارش آژانس خبری پژواک، چهارشنبه گذشته برخی از اعضای ولسی جرگه نشرات اکثریت تلویزیون ها را در مغایرت با دین اسلام و عامل تشدید جنگ در کشور خوانده و در جلسه عمومی ولسی جرگه با وزیر اطلاعات و فرهنگ به هدف جلوگیری از این گونه نشرات یک ماه ضرب العجل تعیین نمود. اعضای جرگه تاکید کردند که برخی از سریال هایی که از سوی این تلویزیون ها نشر می شود به نحوه ادیان دیگر و فحشا را ترویج می کند که جهاد علیه آنها فرض است، اما آنها از این تلویزیون ها نام نبردند. خلیل احمد شهید زاده، نماینده مردم هرات، در ولسی جرگه گفت که شماره از مردم از آزادی تعریف نادرست دارند که گویا هر توهین و تهمتی که به هر کسی بکنند و هر چیزی را که نشر نمایند آن را به آزادی بیان توجیه می نمایند. اما بکتاش سیاوش، عضو دیگر ولسی جرگه، این گونه اظهارات را به نفع مخالفان مسلح خواند. اما وزیر اطلاعات فرهنگ گفت که اگر برای شماره از رسانه‌ها در مورد نشراتشان که مخالف احکام دین و ارزش‌های فرهنگی کشور است توصیه می شود، فوراً سر و صداها بلند می شود که وزیر اطلاعات فرهنگ می خواهد آزادی بیان را محدود کند و هیچ کس هم نیست که از وزیر حمایت کند.
اگر دیده باشید شماری از مردم علاقه خاصی به نقل کردن موضوعات به افراد ماحول خود دارند و نمی توانند هیچ مسئله ای را به نام راز در نزد خود نگه دارند و این افشاگری دائما از نظر خصومت هم نیست، بلکه شماری از روی عادت این کار را انجام می دهند، در حالی که هیچ نوع سودی از این افشاگری برای آنها متصور نیست. و جالب این که در پس منظر این کار آنها خسارات مالی و جانی به خود او یا دیگران هم می رسد. اما بازداری همچو افراد از این عادت کار آسانی هم نیست و دلیل آن که ترک عادت از هر چیز و یا هر عملی باشد در عدم یک عزم قوی و یا با ایجاد یک فضای هنرمندانه که باعث تحیر و تعجب آن فرد شود میسر خواهد شد. داستان کوتاهی داریم با عنوان رفیق همراز که دوستی دوست دیگر خود را توانسته از این گونه اعتیاد نجات دهد. در یک دهکده دور افتاده دو تا دوست زندگی می کردن. یکی از آنها جانسون و دیگری پیتر بود. این دوتا از کودکی با هم بزرگ شده بودند. آنقدر این دو دوست رابطه خوبی با هم داشتند که نصف اهالی دهکده فکر می کردند که این دو نفر با هم برادرند، با این حال که هیچ شباهتی هم با هم دیگر نداشتند. اما این حرف اهالی نشان از اوج محبتی بود که بین این دو نفر وجود داشت. همیشه پیتر و جانسون راز دلشان را به هم دیگر می گفتن و برای مشکلاتشان با هم دیگر هم فکری می کردند و بالاخره یک راه و چاره برایش پیدا می کردند. اما بسیاری وقت جانسون این مسائل را بدون این که پیتر بداند با دیگر دوستان خود در میان می گذاشت و وقتی پیتر متوجه این کار جانسون می شد ناراحت می گردید، اما برویش هم نمی آورد. چنان قدر جانسون را دوست داشت که حاضر نبود حتی برای یک دقیقه تلخی این رابطه را شاهد باشد. به خاطر همین احترام جانسون را نگه می داشت و باز هم مثل همیشه با آن درد دل می کرد. سالها گذشت و پیتر ازدواج کرد و رفت سر خانه زندگیش. اما این رابطه همچنان ادامه داشت و روز به روز عمیق‌تر می شد. یک روز پیتر می خواست برای یک کار خیلی مهم با خانوادهش برود به شهر. به خاطر همین آمد و به جانسون گفت من به طرف شهر می روم، اما اگر امکان دارد این خریده سکه های مرا تا فردا که من از شهر برگردم بگیری و در خانه نگه داری. جانسون هم خریده را گرفت و رفیقش را تا دروازه خروجی خانه بدرقه کرد و رفت که با دوستانش تفریح کند. هوا دیگر کم کم تاریک می شد و جانسون با دوستانش می خواست خداحافظی کند، اما دوستانش گفتند هنوز که وقت است، چرا مثل هر شب ناوقت نمی روی؟ جانسون گفت که پولهای پیتر در خانه است و باید زودتر بروم و از سکه های طلای او مراقبت کنم که در دنیا صد گپ است. خلاصه خداحافظی کرد و رفت. وقتی به خانه رسید تیزتر غذا خورد، رفت در اتاق خود، خریده سکه ها را هم در صندوق گذاشت و با اطمینان در تخت خواب دراز کشید، بی خبر از حادثه ای که در انتظارش بود. بله، درست حدس زدید. چند نفر شبانه به خانه جانسون آمدن و پولها را با خودشان بردن. جانسون صبح که از خواب بیدار شد متوجه شد که پولها نیست و از ناراحتی قریب بود که سکته کند. تمام زندگیش را هم اگر می فروخت نمی توانست جبران پولهای دزدیده شده را بکند. از ناراحتی لب به غذا هم نزد. نزدیک شام بود که دید کسی زنگ دروازه را زد. وقتی در را باز کرد دید رفیقش پیتر آمده تا پولها را با خودش ببرد. وقتی جانسون ماجرا را برایش قصه کرد، پیتر به جای این که ناراحت و عصبانی شود شروع کرد به خندیدن و گفت می دانستم که بازم مثل همیشه نمی توانی جلو زبانت را بگیری، اما اصلا نترس، چون من فکرش را کردم و می دانستم که این اتفاق می افتد و به خاطر همین چند تا سکه از آهن درست کردم و بین آن خریطه ریختم و اصل سکه ها را در خانه خود نگه داشتم، چون می دانستم که کسی از این موضوع با خبر می شود و تو به همگی می گویی که سکه ها پیش تو است. و این را نیز می دانستم که خانه من امن تر از خانه توست. حالا دیگر نگران و ناراحت نباش. شاید از این رفتار من ناراحت شده باشی، اما این درسی برایت بود که همیشه مسائلی را که دیگران با تو در میان می گذارن در دلت محفوظ نگه داری و شخص ناشناسی راز دلت را بازگو نکنی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آگاهان امور اجتماعی به این نظرن حیات آری از امید مرگ است. به این معنی کسی که از ادامه حیات خود را ناامید بداند او در جمع مرده ها محسوب می شود. لذا تلاش برای ادامه حیات و آن هم مرفع باید فیصدی زیاد برنامه های فعالیت انسان را تشکیل دهد و در غیران به اصطلاح عوام به حلوا گفتن کام شیرین نخواهد شد و آینده روشن از این گونه افراد فاصله خواهد گرفت. و باور شماری از تحلیلگران آینده روشن در عصر کنونی در عدم پیگرد تکنولوژی در حال انکشاف میسر نیست. خیر، به سلسله پرسش ها در مورد آینده روشن و خصوص آینده روشن افغانستان در این شماره با یکی دیگر از استادان پوهنتون کابل گفتمان مختصری داریم.
محترم فیض الله جلال، استاد پوهنتون کابل، از دید شما رسیدن به آینده روشن چه راهکاری دارد؟ چگونه میشه که به یک آینده روشن امیدوار بود؟ نکته اساسی ای امیدواری در چی است؟
در افغانستان باید کار به اهل کار بسپاریم تا کارها طور علمی، قانونی و معقول غیر جانبدارانه پیش برود. و اگر در صورت کار به اهل کار نسپاریم، فکر میکنم که ما در اینمی انبوهی از پرابلم ها و چالش ها گرفتار خواهیم شد و پیشرفت صورت نخواهد گرفت و همواره دور یک نقطه گردش خواهیم کرد و در امون نقطه سقوط خواهیم کرد. بهتر از کار به اهل کار بسپاریم و قانون حاکم بسازیم و عدالت تامین بکنیم.
استاد جلال، شما از عدالت حرف زدین. ای عدالت هم در بعضی موارد سرمه سلیمان شده. عدالت و آینده روشن چی وابستگی با هم دارند؟ آیا همه اهل کار از نظر شما عادل هستند؟
اشخاصی که لیاقت دارند اونا عدالت میکنند و اشخاص لایق و اشخاصی که عدالت دارند هرگز تبعیضی فکر و عمل نمیکنند و کوشش میکنن که در مسیر تکاملی حرکت بکنن، در مسیری که پیشرفت افغانستان در آن نهفته است. نظر من اینست که اگر میخواهین اشتباه نکنیم باید به آینده بینگریم و افکار آینده نگر داشته باشیم و قدرت به کسای بسپاریم و اداره را به کسای بسپاریم که اونا در کار خود وارد و آینده نگر باشند.
جناب جلال، شماری از مردم به تکنولوژی پیشرفته تا هنوز معتقد نیستند و هنوزم دامن عنعنات کلاسیک در اکثر مناطق فراموش نشده. ما گفته یکی از بزرگان به تیاره سوار می شوند و تبلیغ نگهداری مرکب و پرورش از او را می کنند. شما با این گروه چه ابراز نظری دارین؟ آیا با این گونه خرافات پسندی به یک آینده روشن می توان رسید؟
من فکر می کنم که جهل و فقر دو بستری هستند که مانع پیشرفت علم می شوند. ما نباید به عنعنات بپیوندیم. ما باید عنعنات خرافاتی را، عنعنات کهنه را، عنعناتی که دست و پاگیر است و مانع تجدد، پیشرفت و انکشافی فکری و علمی می شود، باید از او مدد نخواهیم، بلکه برعکس باید با او پایان بتیم. دوران ما دیگر دوران ادامه عنعنات کهنه، عنعنات فرسوده، عنعنات دور از علم و دور از مدنیت نیست. باید با علم رو بیاریم و به تجدد بپیوندیم و با کاروان بزرگ بشریت یک جا شویم و دیگه به این عنعنات کهنه که دامنگیر مردم افغانستان است و کشور در باطلاق، در منجلاب و در بدبختی نگاه کرده، هرچه عاجلتر پایان بدیم.
فرصت آخری ما جناب جلال، آینده روشن خواست اجماع عمومی است، یک گپ واضح است، اما همکاری به ایجاد آینده روشن از سوی کیا انجام شود و به ابتکار عمل هیچ کسی حاضر پیش دستی نیست، پس چه کسانی مبتکر ای راه کار شوند؟
مشارکت همگانی برای آینده روشن از اهمیت اساسی برخوردار است، اما آینده روشن باید نخبگان و روشن فکران و کسانی که معتقد به آینده روشن هستند، تعهد دارند و آگاهی دارند، باید اونا آینده روشن رقم بزنند.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم، سلام.
قربان شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
همانطوری که در اخبار شنیدید، از مرگ احمد ظاهر فقید، آوازخوان معروف افغانستان، 34 سال گذشت. همکارم فرشته ندا به یاد بود از آن مطلبی دارد که با هم می شنوید.
همین جمعه ای که گذشت، درست 24 سال از وفات خواننده و نوازنده برجسته و صدای تکرار نشدنی افغانستان گذشت. مرحوم احمد ظاهر در 24 جوزای سال 1325 شمسی در ولایت لغمان زاده شد. او آوازخوانی را از مکتب آغاز نمود و اولین آهنگش آخره دریا را در لیسه حبیبیه خواند. او 13 ساله بود که انگشتانش با پرده های هارمونیه آشنا شد و بعد از آن به سراغ فلوت و اکاردیون رفت. در این زمان وی شاگرد لیسه حبیبیه بود که به لقب بلبل حبیبیه مشهور شد. در سال 1340 خورشیدی به تشکیل یک گروه هنری از شاگردان آن لیسه پرداخت و همراه با گروهی که وی نیز رهبر آن بود به اجرای برنامه های منظم هنری خیش در رادیو افغانستان پرداخت. احمد ظاهر به خاطر تحصیل در رشته موسیقی راهی هندوستان شد و در عمر کوتاه خود 33 آلبوم منتشر کرد. احمد ظاهر دارای صدا، حنجره و استعداد خاصی در عرصه موسیقی بود و بر علاوه این همه، او در انتخاب شعر و آهنگهایش خیلی دقت می کرد و بهترین شعرها را برای آهنگهایش برمی‌گزید که این کار باعث موفقیت، شهرت و محبوبیت وی شد. شاید او اولین کسی بود که آلات موسیقی غربی را با موسیقی افغانی یکجا کرد و سازهای اکاردیون، ارگان و ترومپت و غیره را به موسیقی افغانی هدیه آورد. احمد ظاهر در سال 1351 خورشیدی لقب بهترین آوازخوان سال افغانستان را به دست آورد و پس از اتمام تحصیلات عالی مدتی در ادارات دولتی و رسمی مانند کابل تایمز و افغان فیلم نیز کار کرد. در سال 1340 گروه هنری تشکیل داد. احمد ظاهر در طول 33 سال زندگی حدود 380 آهنگ و سرود اجرا و ضبط کرده است. در سال 1996 میلادی طالبان پس از اشغال کابل مقبره او را با خاک یکسان کردند، اما چند ماه بعد طرفداران وی گنبد کوچکی برای قبر او ساختند. احمد ظاهر محبوب ترین هنرمند افغانستان 34 سال قبل در 24 جوزا گویا در نتیجه یک حادثه ترافیکی جان باخت و از وی 2 فرزند به جا مانده است که اکنون در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. اما در کتابی که رزاق مامون روزنامه نگار نوشته، مسئله به دادگاه کشانیدن عاملان قتل احمد ظاهر مطرح شده است.
سیاه داری قربان شو من، خانه کجا داری مهمان شو من، کشل سیاه داری قربان شو من، خانه هر کجا داری مهمانت شوم عکس زلف سیاه داری قربانت شوم عکس خانه کجا داری مهمانت شوم عکس شدم روی تا قربان چشم سیاه داری قربان شوم خانه کجا داری مهمان شوم گرفتار تو هم روی تا قربان چشم سیاه داری قربان شوم خانه کجا داری مهمان شوم هزاران راز دل نگفته گفتی چشم سیاه داری قربانت شوم خانه کجا داری مهمانت شوم دو چشمان سخنگوی تا قربان چشم سیاه داری قربانت شوم خانه کجا داری مهمانت شوم
میدانید تاریخ چند هزار سالی افغانستان فیلی این سرزمینی که در حال حاضر ما در خریطه آن زندگی می کنیم حوادث گوناگون سیاسی و اجتماعی را سپری نموده و با جمعیت جغرافیای با نوسان خود شاهد نوزدها و تمدنهای بیشماری بوده است که امروز بقایای آن آثار باستانی دالبرین گفته های ماست. هر منطقه این کشور اگر به صورت دقیق از سوی باستانشناسان ارزیابی و مطالعه شود، شمار زیادی از جهات گنگ و تاریک یک دوره تاریخی روشن می گردد و یافته های تازه های بیشتری را به کرونولوژی این کشور می افزاید. همکارم بشیر احمد غزالی بخشی از آثار باستانی ولایت بغلان را با صحبت آگاهان و مسئولین آن ولایت و بررسی گرفته که آن را می شنویم.
از آنجایی که بغلان در زمانهای قدیم مسیر تردد کاروانهای هند و بخارا، راه ابریشم و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی به شمار می رفت، در آن آثار آبده و دفینه های زیاد و ارزشمندی وجود دارند. هرچند به باور باستانشناسان هنوز قسمت مهم از تاریخ گذشته بغلان در زیر خاک این ولایت پنهان است، با آن هم آنچه تا هنوز به ظهور رسیده و برملا شده گواه روشنی بر آن است که اینجا مهد یا زیستگاه سلاطین، امرا و فرمانروایان زیادی بوده است. مهمترین این آثار کتیبه های سرخ کوتل، معبد چمقلا و مجسمه های تازه به شهرت رسیده شمرقند که هر کدام به نحو نماینگر مدنیت های مختلفی از ادوار مختلف بغلان قدیم می باشند. نظام الدین توخی محقق و باستانشناسی که مسئولیت حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان را دارد می گوید، اگر با تعمق بر این یادگاری ها نظر انداخته شود، از آن گذشته های این سرزمین که روزگار چی عظمت و شکوهی داشته برملا می گردد. آقای توخی با اشاره به آبده سرخ کوتل که سابقه بیش از 2000 ساله دارد می گوید،
در جمله 24 سایه باستانی سرخ کوتل که از جمله آبده های بسیار یا معبد بزرگ دوره کنیشکا یا زردشتی ها هستند، در سال 1951 کشف شده و بعد از آن یک گروهی از باستانشناسان فرانسه نام داشتن این را تحقیقات شروع میکنن و حفریات رسمی خود در سال 1951 آغاز میکنن. این در یه کتیبه های تقریبا نام بغلان که در وقت به نام بغلانگو یا بغلانگ یا بغلانگ میگفتن ذکر شده بود و یک تنه که به اصطلاح سر نداشت از اینجا پیدا شده که به گمان اغلب از خود کنیشکا هستن. سرخ کوتل یکی از معابد زردشتی ها هستن، یک سایه باستانی قوی بودن و از دوره کوشانی ها و کنیشکا و معبد بزرگ دوره ازمان باشد.
اومی افزاده در ساحه 20 کیلومتری سرخ کوتل آتشکده یا معبد مهم دیگری هم به اسم چمقلا وجود دارد که از دید باستانشناسان مشهور جهان خیلی ها مهم و ارزشمند می باشد. این معبد در مسیر جاده ابریشم دیروز و بغلان کندوز امروز در یک محله که آن را چمقلا می نامند 40 سال پیش از امروز همزمان با کشف معبد سرخ کوتل کشف شد. مدیر حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان می گوید این مهمترین آتشکده یا معبد مردمان 2000 سال ساله پیش از امروز هست که اینجا اقامت و یا هم رفت و آمد داشتند.
اصلا چمقلاخ در اصل خود یک تپه خاکی است که ارتفاعش از زمین 15 متر است، 4 زل داره، هر زل از 200 متر طول داره. در اصل خشتای در اینجا پیدا شده و دیده شده که تقریبا 40 در 40 خشتای ازی است و چمقلاخ هم یکی از معابد و مهد تمدن خود کوشانی هم در اینجا امکان داره که باشه.
و مجسمه های تازه به شهرت رسیده ی شمرق که 6 سال پیش توجه باستانشناسان داخلی و خارجی را به خود جلب کرد نیز یکی از مهمترین آثار باستانی ولایت بغلان به شمار می رود. این مجسمه های حک شده بر کوهی در حومه جنوبی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان را مردم محل رگ بیبی می گفتند. نظام الدین توخی مدیر حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان در مورد می گوید:
اصلا این متشکل از یک اسب است، یک فیل است، یک اژدهاست، درخت فلفل است که اسب گادی از این دارای دو اسب داره و واضح فهمیده میشن، واضح فهمیده میشن و یک راهب است که استاد است به اصطلاح پذیرایی میکنه، واضح فهمیده میشن که در حق به همین دو اسب به اصطلاح یک گادی بوده به مرور زمان از بین رفته. در زمان دوره که این برزد فرهنگ و برزد عبادات تاریخی آثارهای تاریخی بودن اون از بین برده بودن، یک قسمت از کلی فیل که از بین رفته، اما دیگه اسب ازی تقریبا در طول 3 متر است، اسب بزرگ ازی، اسبای خود در پرویز است، پای اسب از بین بردن، کلی اسب بو از بین بردن و کلی فیل از بین بردن، چون یک شده در سنگ کندن کاری شده در بازیر توسط جبل از بین بردن.
دولت در ولایت بغلان 24 صحیح باستانی را ثبت و راجستر کرده، ولی باستان شناسان میگویند که آثار و دفینه های ارزشمند دیگری هم وجود دارند که تا هنوز کشف و برملان نشدند. آقای توخی میگوید برخی از این ساحات مانند معبد سرخ کوتل در معرض خطر جدی حوادث طبیعی مانند برف و باران قرار دارد که اگر توجهی به آن صورت نگیرد زیانهای زیاد و جبران ناپذیری بر پیکره این آبده مهم وارد می‌گردد. و اما از سوی دیگر این آثار از دستبرد دزدان آثار باستانی مسئولند و برای حفاظت از این 3 ساحه باستانی مهم پلیس پوسته های دائمی را ایجاد کرده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته بعدی، خدا مددگار.